دیده ایم. چرا رسیدن به یک توافق در مورد کاهش مجازات اعدام در جمهوری اسلامی تا به این حد دشوار است؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
امروز یکی از پررنگ‌ترین مرزهای ما با مسئله حقوق بشر در غرب همین ماجرای اعدامه و به طور مشخص اعدام برای مواد مخدر. اونهایی که اصل براشون این هست که ما باید مرزهای خودمون رو با غرب حفظ بکنیم، همیشه یه جبهه‌ای داشته باشیم که ما یه طرفش باشیم و غرب اون طرفش، اگر شما اعدام برای مواد مخدر رو حذف بکنید، بخشی از این دعواها خود به خود حذف میشه. اونها به این فکر میکنن که اگر اینو حذف بکنن، سوژه کافی برای دعوا و مرزبندی هویتی با غرب ندارن. جاهایی شده تا به حال که این پرونده ها به دردشون خورده. شما دیدید که گاهی که دولت رفته یه قراردادی با غرب ببنده، اتفاقی خواسته بیفته برای نزدیکی ایران و غرب، ناگهان یه فهرستی از اعدام‌ها خبرش منتشر شده که چه بسا برای مواد مخدر هم بوده و بعد این باعث اختلافات می‌شده و اهداف دولت رو ناکام می‌گذاشته. اونها فکر می‌کنن که اگه این ابزار رو از دست بدن، بخشی از ابزار سیاسی خودشون برای مواجهه با غرب رو هم از دست دادن.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تنها در 20 روز گذشته دست کم 22 نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی است که روز 10 اکتبر 19 مهر ماه را سازمان ملل روز جهانی منع اعدام نامگذاری کرده است. احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اسفند ماه 94 اعلام کرد در سال گذشته 966 نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در 20 سال گذشته است. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از این افراد در رابطه با مواد مخدر اعدام شدند.
گزارش رویا کرمی مرج شندی در مورد ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه بشنویم از پرونده پزشکی عباس کیارستمی، فیلمساز مشهور ایرانی که تیر ماه از دنیا رفت و پروندهش همچنان حاشیه سازه. یک روز پس از آن که اعلام شد دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان تهران پزشک معالج عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی را به 3 محرومیت از کار در محل ارتکاب تخلف محکوم کرده است، رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی این حکم را دستکاری شده خواند. ایرج خسرونیا روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی هنوز تایید نشده و باید منتظر بود تا بعد از 10 یا 15 روز اگر طرفین اعتراضی نکردند حکم تایید شود. بر اساس متن حکمی که حالا این پزشک عضو هیئت سازمان پزشکی دستکاری شده میخواند، دفاعیات پزشک معالج عباس کیارستمی غیر موجه و غیر مؤثر اعلام شده بود. در این حکم ترک بیمار با وجود عوارض ایجاد شده و رفتن به مسافرت، تأخیر در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علارغم وجود شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی دال بر خونریزی بیمار، وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفاهی پزشک معالج و عدم درج نتیجه ویزیت بیمار و سیر بیماری به صورت روزانه در پرونده، موارد قصور پزشکی پزشک معالج عباس کیارستمی اعلام شده است. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما ایران که جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن را هم از آن خود کرده بود، وقتی برای ادامه معالجه خود در ایران پس از 4 عمل جراحی ناموفق ناامید شد، به فرانسه رفت و روز 14 تیر ماه امسال درگذشت. مرگی که ماجرای پیچیده پیدا کرد و هرچقدر که عباس کیارستمی فرد بی‌حاشیه و آرام و بی سر و صدایی بود، با حاشیه‌های فراوانی روبرو شد و جامعه پزشکی و جامعه سینمایی را مقابل هم قرار داد. بهمن کیارستمی، فرزند این کارگردان درگذشته که خطای پزشکی را عامل مرگ پدر می‌دانست، بررسی این موضوع را به سازمان نظام پزشکی سپرد. اما کمی بعد از پیگیری این موضوع از سوی خانواده کیارستمی، پای پزشکان فرانسوی و خطای پزشکی در فرانسه باز شد. جامعه پزشکی ایران به هیچ عنوان زیر بار مسئولیت این مرگ نمی رفت و کار به جایی رسید که خانواده با بریسگایه، پزشک متخصص کیارستمی در فرانسه، گفتگو کردند. بریسگایه اعلام کرد تاریخچه بیماری کیارستمی با یک پولیپ روده خوشقیم آغاز شده و به مرگ او انجامیده است. پزشک فرانسوی اعلام کرد پزشکان ایرانی هرگز به او نگفتند در پروسه جراحی کیارستمی اشتباهات زیادی کردند و به فرانسوی ها گفته بودند بعد از عمل با عواقب فراوانی روبرو شدند. عواقبی که به گفته پزشک فرانسوی یکی دو مورد نبوده و به گفته او غیر معمول بودند. حالا بعد از 3 ماه پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی، دادسرای انتظامی نظام پزشکی تهران پزشک معالج آقای کیارستمی را به 3 ماه محرومیت از طبابت، آن هم فقط در مطب محل ارتکاب تخلف محکوم کرده است. حالا خبرها کیست که حتی این حکم هم هنوز قطعی نیست و انتشار آن قبل از قطعی شدن جرم دانسته شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رو با کنسرت داریوش خواننده ادامه بدیم که شامگاه یک شنبه در هتلی در شهر کلن در آلمان این کنسرت به درگیری کشیده شد. این کنسرت که با نور و موسیقی آغاز شده بود با چاقو کشی و زخمی شدن بیش از 20 نفر و بازداشت تعدادی از حاضران به پایان رسید. داریوش اقبالی در گفتگویی که همکارم محمد زرقامی از رادیو فردا با او داشته در مورد این شرایط میگه.
والا من خبرها رو در سایت های مختلف دیدم، هر کی با سلیقه خودش با آب و تاب دادن خودش به جریان نگاه کرده و هیچ کدوم واقعیت رو اصلا تا جایی که من میدونم نگفتن. واقعیت این برنامه هم این بودش که برنامه ما بسیار به خوبی برگزار شد، بخش اول برنامه، بخش دوم، همه چی به خوبی پیش داشت میرفت. در یک قسمتی در 2 تا یا 3 تا آهنگ آخرم بودش که چون یک تعدادی کتاب دوستان می آوردن من امضا کنم، صحنه بودم، بعد کتاب هایی که متعلق به دوستم آیه عدلان سرفراز بود اونجا گذاشته بودم برای فروش، مردم می آوردن برای من، من تا جایی که می تونستم لابلای آهنگ امضا می کردم. برنامه دیگه تموم شد، یک سری کتاب روی صحنه بود، دیگه من رفتم پشت و حتی خواستم که سکرتی کتاب ها رو بیارن پشت امضا بشه و مردم هم گویا اومده بودن پشت صحنه و یه مقدار ازدحام پیش اومده بود. برنامه که تموم شد دیگه منم صحنه رو ترک کرده بودم و از بالای هتل متوجه شدم پلیس اومده، دوستان من اومدن گفتن درگیری شده.
افرادی که اونجا برای امن کردن سالن حضور داشتن ایرانی بودن یا آلمانی و این درگیری منشأ؟
بیشترشون آلمانی بودن، بیشترشون، ولی ایرانی هم تو سکیوریتی ها بودش.
مشخص است براتون که دقیقاً منشأ این دعوا کجا بوده؟
کلن بخوام نگاه کنم همه به یک نوعی مقصر هستیم. تقصیر من این میتونه باشه روی صحنه 2 تا کتاب امضا کردم، طبیعتاً کسانی که کتاب گرفتن خواستن کتاب اونا هم امضا بشه، مردم به یک طریق دیگه هجوم آوردن، سکیوریتی هم خواسته کارشو انجام بده و نوع برخورده هم با هم دیگه دوستانه نبوده. و چون بعد از برنامه معمولاً صحنه رو ترک میکنیم، از سالن میریم بیرون، یه مقدارم خواسته مردم شاید این بوده که بمونن عکسی بگیرن، کتابی امضا بشه.
جدای از این، دلیل اینکه رسانه‌های داخلی ایران هم به این مسئله به این گونه توجه میکنن و میشه گفت که در خبرهایی که منتشر شده دیده میشه بعضن شایعه و واقعیت در کنار هم قرار میگیرن چیه؟
ببینید، در برنامه‌ها و کنسرت‌های حتی خارجی هم بعضی موقع از این اتفاقا میفته. ما در شرایطی هستیم که کشورهای اروپایی در شرایط هجوم پناهنده ها، قوانینی که هست، نوع برخورد پلیس، نوع برخورد یه عده که تازه میان، خشم هایی که از داخل میاد به خارج در یه جای عمومی قرار میگیره و رسانه های داخلی هم که اصولا همیشه از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن، میخوان بزرگنمایی کنن و این هم یه جوری همزمان مانع از کنسرت های داخل هم شده، بخوان نوع برخورد با کنسرت ها رو هم توجیه کنن، قضاوتی نمی کنن. ولی این کنسرت یه ذره بیشتر از حد باعث ناراحتی مردم شد. تعجب بود، توی کل همیشه برنامه ها به آرامی برگزار شده. موقعی که یه رسانه می نویسه چاقو دست طرف بوده، این حتما با برنامه ریزی قبلی بوده. کنسرت جای چاقو آوردن نیستش. قضاوت نمیخوام بکنم ولی شواهد یه مقدار مشکوک میزنه که مردم بی خودی اونطوری به هم نریختن، مردم بی خودی زخمی نشدن. سکیوریتی که کارش کار امنیته، چرا اینجا تقصیر گردن سکیوریتی انداخته میشه؟ چرا تقصیر گردن مردم انداخته میشه؟ چه چیزهایی این وسط هم هست؟ اینم من نمیتونم قضاوت کنم. این داستان کل حوادث 25 سال پیش اروپاست. این اتفاق برای برنامه که من داشتم افتاد، برای من تعجب داره که هنوز دارم فکر میکنم چه چیزی بوده، چه عواملی پشت این قضیه بوده. یه حادثه ببینم، یه اتفاق ببینم، یا یه برنامه ریزی، نمیتونم.
شما دقیقا از تعداد زخمی ها بهتون اطلاع دادن؟
من توی سایت خبری آلمانی رو دیدم 18 نفر